سلام، به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز میریم سراغ یک گزارش خیلی مهم که کلی هم سر و صدا کرده. گزارش ریسک‌های جهانی از مجمع جهانی اقتصاد. راستش یه معمای خیلی جالب توی این گزارش هست که می‌خوایم با هم بازش کنیم. چطور ممکنه که یه خطر مثل بحران‌های محیط زیستی هر سال واقعی‌تر و شدیدتر بشه، اما توی فهرست نگرانی‌های فوری ما رتبش بیاد پایین‌تر؟ انگار هرچی شعله‌های آتیش به ما نزدیک‌تر میشه، ما کمتر بهش نگاه می‌کنیم. بیاید ببینیم داستان چیه.
دقیقاً همین تناقض به نظرم قلب گزارش امساله. این گزارش یه جورایی داره به ما میگه که تعریف ما از ریسک داره عوض میشه.
چطوری عوض میشه؟
بلین، مشکل اینجاست که ما دیگه با یه بحران روبرو نیستیم. با چندین بحران همزمان طرفیم. مثل یه شعبده‌باز که مجبور همزمان 10 تا توپ رو تو هوا نگه داره.
آها.
خب طبیعتاً توجهش به اون توپی جلب میشه که همون لحظه داره میفته، حتی اگه یه توپ سنگینتر و خطرناکتر اون بالا باشه.
خب پس بیا با همین توپایی که دارن میفتن شروع کنیم. بزرگترین شگفتی گزارش به نظرم همینجاست. توی چشمانداز 2 ساله، یعنی ریسک‌های کوتاه مدت،
بله،
3 تا تهدید اصلی اینان. اول، تقابل ژئواکونومیک، یعنی همین جنگ اقتصادی بین قدرت‌های بزرگ با ابزارهای مثل تحریم و تعرفه.
درسته.
دوم، انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده که خب با هوش مصنوعی اخبار جعلی با سرعت نور پخش میشه،
که یه بحران واقعا جدیه.
و سوم، قطب‌بندی اجتماعی، یعنی همین دو دستگی و شکاف عمیقی که توی جوامع می‌بینیم. اما نکته عجیب اینه، ریسک‌های محیط زیستی که پارسال صدر جدول بودن سقوط کردن.
دقیقاً.
مثلا رویدادهای حدی آب و هوایی از رتبه 2 اومده 4، آلودگی از 6 رفته 9. یعنی چی؟ یعنی دیگه سیل و خوشسالی و طوفان برامون مهم نیست؟
نه، اتفاقاً خیلی هم مهمه. مسئله اینه که اون ستای اول،
جنگ و اخبار جعلی.
آره، اینا انقدر پرسر و صدا و فوری شدن که حواس همه رو به خودشون پرت کردن. وقتی جنگ‌های تجاری شدت می‌گیره، وقتی هر روز با موجی از اخبار جعلی روبرو هستیم
که دیگه حتی نمی‌دونی چی راسته چی دروغ.
دقیقاً. وقتی جوامع از درون دارن از هم می‌پاشن، خب طبیعیه که توجه دولت‌ها و مردم به این سمت کشیده بشه. این فهرست کوتاه مدت مثل بخش اورژانس یه بیمارستان شلوغه.
چه تشبیه خوبی.
همیشه کسی که داره بلندتر فریاد میزنه یا زخمش خونریزی بیشتری داره اولویت پیدا میکنه.
درسته.
حتی اگه یه بیمار دیگه با یه بیماری مزمن و کشنده ولی ساکت توی صف انتظار نشسته باشه. بحران اقلیمی اون بیمار ساکته.
این تشبیه اورژانس عالی بود، چون واقعا حس میکنم دنیا توی حالت اورژانسی دائمیه. ولی اینجا یه نکته تو مقاله هست که به نظرم از این هم عمیق تره.
کدوم نکته؟
میگه شاید دلیل این جابجایی اینه که این خطرات محیط زیستی دیگه تهدید آینده نیستن، بلکه تبدیل شدن به واقعیت‌های پایدار و جاری. این جمله من رو واقعا به فکر فرو برد.
دقیقا همینه.
یعنی یه چیزی اونقدر بد و همیشگی شده که دیگه بهش نمیگیم ریسک، میگیم بخشی از هزینه‌های روزمره زندگی.
دقیقاً. این یک تغییر نگرش تکان دهنده است. رویدادهای حدی آب و هوایی دیگه یه اگر یا شاید توی آینده دور نیستن.
همین الان دارن اتفاق میافتن.
بله، گزارش یه آمار وحشتناک رو مثال میزنه. خسارت‌های بیمه سالانه ناشی از این رویدادها دیگه به طور معمول از 100 میلیارد دلار گذشته.
صبر کن، 100 میلیارد دلار در سال؟ و این فقط خسارت‌های بیمه شده است.
بله.
یعنی خسارت واقعی خیلی بیشتر از این حرف است. این عدد به تنهایی سرسام‌آوره.
دقیقاً. و وقتی یه هزینه اینقدر تکرار میشه، از ستون ریسک‌های احتمالی توی ذهن ما منتقل میشه به ستون
هزینه‌های ثابت.
آفرین. هزینه‌های ثابت، مثل یه کسب و کار که دیگه اجاره مغازه یا حقوق کارمندهاش رو ریسک نمیدونه.
درسته. یه هزینه جاریه.
یه هزینه جاریه که هر ماه باید پرداختش کنه. انگار فجایع آب و هوایی دارن تبدیل میشن به اجاره بهای زندگی روی سیاره زمین.
ولی آیا این طرز فکر خطرناک نیست؟ یعنی اگه ما سیل و طوفان‌های ویرانگر رو مثل قبض آب و برق ببینیم، این عادی‌سازی بحران باعث نمیشه که دیگه برای حل ریشه‌ای مشکل تلاشی نکنیم؟
چرا؟ این یه نقد کاملا درسته و یه خطر واقعیه.
یه جورایی انگار داریم تسلیم میشیم.
گزاره سعی نمیکنه این وضعیت رو تایید کنه، فقط داره توصیفش میکنه. داره میگه این اتفاقیه که تو ذهنیت سیاستگزارا و مدیران عامل افتاده و این الگو رو قبلا هم دیدیم. مقالم بهش اشاره کرده.
آها.
مثلا در سال 2021 اوج همگیری کرونا بیماری‌های عفونی ریسک شماره یک بود.
یادمه.
در سال 2023 که تورم جهانی بیداد می‌کرد، بحران افزایش هزینه‌های زندگی اومد صدر جدول.
پس فهرست کوتاه مدت همیشه آینه بحران همون روزه.
دقیقاً. چالش بزرگ همینه. چطور میشه در میانه این همه هیاهوی روزمره حواسمون به اون بیماری مزمن و بلند مدت هم باشه؟
پس اگه این فهرست کوتاه مدت همون شلوغی بخش اورژانسه، وقتی دکترا فرصت میکنن برن تو دفترشون و به پرونده های بلند مدت نگاه کنن، چی میبینن؟ فکر کنم اونجا داستان کاملا فرق میکنه.
زمین تا آسمون فرق میکنه. وقتی از چشمانداز 2 ساله فاصله میگیریم و به فهرست 10 ساله نگاه میکنیم، تصویر کاملا برعکس میشه. انگار از وسط طوفان میای بیرون و از یه جای بلند به کل منظره نگاه میکنی.
دقیقاً. اینجا دیگه خبری از اون سر و صداهای روزمره نیست. از 10 تا ریسک اصلی بلند مدت 5 تاش مستقیما محیط زیستیه.
بله، و همشون بالای جدولن.
رتبه اول، رویدادهای حدی آب و هوایی. دوم، از دست رفتن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم ها. سوم، تغییرات بحرانی در سامانه های زمین مثل ذوب شدن یخهای قطبی.
یا تغییر جریان های اقیانوسی.
بعدش هم کاهش منابع طبیعی و آلودگی. انگار در بلند مدت تمام راه‌ها به بحران اقلیمی ختم میشه.
و مهمتر از اون اینه که اینها دیگه موارد جدا از هم نیستن. این بزرگترین پیامیه که گزارش بلند مدت داره.
یعنی چی؟
یعنی مخاطرات محیط زیستی مثل ریشه یه درخت پیچیده عمل میکنن که به همه جای زمین نفوذ کرده و به ریسک‌های اجتماعی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی دامن میزنه.
مثل یه دومینو.
دقیقاً. یه مهره محیط زیستی میفته و پشت سرش دومینوهای اقتصاد و امنیت و جامعه هم فرو میریزن.
این اثر دومینویی رو میشه با یه مثال واقعی توضیح بدی؟ یعنی چطور مثلا ذوب شدن یخهای قطبی میتونه به بی‌ثباتی اقتصادی در یه کشور دیگه منجر بشه؟
حتماً. گزارش یه آمار خیلی تکان دهنده رو برجسته میکنه. تخمین زده میشه که در چند دهه اخیر حدود 40% از درگیری‌های داخلی کشورها
40%؟
بله 40% به نوعی با فشار روی منابع طبیعی مرتبط بوده.
عجب.
یعنی وقتی آب کمیاب میشه یا زمین‌های کشاورزی از بین میرن، این فقط یه مشکل محیط زیستی نیست. این جرقه‌ای میشه برای ناآرامی اجتماعی و حتی جنگ داخلی. این یه بحران امنیتیه که ریشش سبزه.
پس یعنی یه خشکسالی در یک منطقه فقط یه خبر کشاورزی نیست، بلکه میتونه یه خبر امنیتی و سیاسی برای کل جهان باشه.
دقیقاً. یا یه مثال دیگه از این در همتنیدگی، رویدادهای حدی آب و هوایی رو در نظر بگیر.
خب.
وقتی یه سیل بزرگ میاد، تصمیم گیری در مورد اینکه به کدوم محله ها و کدوم قشر از جامعه اول کمک بشه، میتونه قطبندی اجتماعی رو به شدت تشدید کنه.
آها، یعنی یه بحران محیط زیستی مستقیم به یه بحران اجتماعی دامن میزنه.
بله، از نظر اقتصادی هم که دیگه واضحه. مقاله اشاره میکنه که فقط در اروپا خسارت‌ها در دهه‌های اخیر به حدود 500 میلیارد دلار رسیده.
500 میلیارد دلار؟
و نکته مهم اینه که بخش بزرگی از این خسارت‌ها تحت پوشش بیمه نبوده.
این یعنی ورشکستگی کسب و کارها، فشار روی بودجه دولت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی.
همه چیز به هم وصله.
خب، این تأثیر خیلی نگران کننده یه. از یه طرف بحران‌های فوری مثل جنگ و اطلاعات جعلی حواسمون رو پرت کرده.
از طرف دیگه در بلند مدت یه دومینوی محیط زیستی در حال سقوطه.
انگار مجبوریم بین خاموش کردن آتیش زیر پامون و ساختن پناهگاه برای سیلی که در راه یکی رو انتخاب کنیم. راه حلی هم وجود داره اصلاً؟
خوشبختانه گزارش نشون میده که این یه انتخاب صفر و یکی نیست.
واقعاً؟
اتفاقاً برعکس. همونطور که دنیا داره با این واقعیت‌های جدید کنار میاد، یه تغییر نگرش دیگه هم در حال وقوعه. به جای دست روی دست گذاشتن، سرمایه گذاری روی چیزی به اسم تاب‌آوری اقلیمی داره به شدت افزایش پیدا میکنه.
تاب‌آوری اقلیمی، این کلمه رو زیاد میشنویم ولی شاید یکم انتزاعی به نظر برسه. یعنی چی دقیقاً؟ یعنی به جای اینکه فقط دعا کنیم سیل نیاد، یه فکری هم برای بعد از سیل بکنیم؟
دقیقاً همینه. یعنی ساختن زیرساخت‌ها، اقتصادها و جامعه‌ای که بتونن در برابر این شوک‌های اقلیمی دوام بیارن. یعنی خم بشن ولی نشکنن.
آها.
به جای اینکه فقط حالت تدافعی داشته باشیم، داریم یاد می‌گیریم که چطور خودمون رو از قبل آماده کنیم. و این فقط یه ایده اخلاقی قشنگ نیست، تبدیل به یک بازار اقتصادی عظیم شده.
اینجاش جالبه. یعنی مقابله با تغییر اقلیم خودش یه بیزینس شده؟
یه بیزینس خیلی بزرگ. طبق این مقاله ارزش بازار راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم همین الان از 1 تریلیون دلار گذشته.
1 تریلیون دلار.
بله. این نشون میده که بخش خصوصی و دولت‌ها فهمیدن که سرمایه‌گذاری امروز جلوی زیان‌های خیلی بزرگتر در آینده رو می‌گیره، مثل بیمه کردن خونه در برابر آتش‌سوزیه.
درسته.
شما هر ماه یه مبلغی میدی و امیدوارم هیچ وقت ازش استفاده نکنی، ولی می‌دونی که پرداخت اون حق بیمه خیلی ارزون‌تر از ساختن دوباره خونه از روی خاکستره.
پس این بازار 1 تریلیون دلاری دقیقاً شامل چه چیزهایی میشه؟ وقتی میگیم راهکارهای تاب‌آوری داریم از چی حرف میزنیم؟
از طیف وسیعی از فناوری‌ها و استراتژی‌ها حرف میزنیم. مثلا تو بخش زیرساخت‌های فیزیکی میشه به ساختن دیوارهای دریایی پیشرفته برای شهرهای ساحلی اشاره کرد.
مثل ونیز یا نیویورک.
دقیقاً. یا طراحی شبکه‌های برق هوشمند که در مقابل طوفان‌ها مقاوم‌ترن. تو بخش کشاورزی یعنی سرمایه‌گذاری روی بذرهای مقاوم به خشکی یا سیستم‌های آبیاری فوق دقیق
که هر قطره آب رو به هدف برسونن.
بله، حتی راهکارهای مبتنی بر طبیعت هم هست. مثلا احیای جنگل‌های هرا در سواحل که بهترین مچکن‌های طبیعی در برابر سونامی و طوفان هستند.
پس فقط تکنولوژی نیست، استفاده هوشمندانه از خود طبیعت هم هست.
دقیقاً. و حتی به ابزارهای مالی هم میرسه. شرکت‌ها دارن یاد میگیرن که زنجیره‌های تأمین خودشون رو متنوع کنن تا اگه یک کارخونه در یک کشور به خاطر سیل تعطیل شد، کل تولیدشون نخوابه.
منطقیه.
یا شرکت‌های بیمه دارن محصولات جدیدی طراحی میکنن که ریسک‌های اقلیمی رو پوشش بدن. همه اینها قطعه‌های پازل یک اقتصاد تاب‌آور هستند و نکته کلیدی اینه که این کارها رو نمیشه لحظه آخر انجام داد.
وقتی سیل تا کمرت رسیده دیگه برای ساختن سد خیلی دیره.
دقیقاً. این یک برنامه‌ریزی بلند مدته که باید از همین امروز شروع بشه.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این کاوش عمیق داشته باشیم، انگار چند تا سرنخ اصلی از این معما پیدا کردیم. اول اینکه درک ما از ریسک داره عوض میشه.
درسته.
تهدیدهای محیط زیستی اونقدر واقعی و جاری شدن که دیگه بخشی از وضعیت عادی جدید ما هستن. و شاید برای همین در هیاهوی بحران‌های روزمره کمتر به چشم میان.
و نکته دوم این که این ریسک‌ها جزیره‌های جدا از هم نیستند. همه چیز به هم مرتبطه.
کاملاً.
بحران اقلیمی به بی‌ثباتی اقتصادی و درگیری سیاسی دامن میزنه و برعکس، نمیشه یه مشکل رو بدون در نظر گرفتن بقیه حل کرد.
و نکته سوم و شاید امیدوار کننده ترین بخش ماجرا اینه که با وجود تمام این چالش‌ها، یه حرکت بزرگ و بی صدا به سمت سرمایه گذاری در تاب‌آوری و راهکارهای بلند مدت شروع شده.
بله.
انگار داریم یاد میگیریم که چطور برای دنیایی که در پیش داریم آماده بشیم.
و شاید مهمترین پیام کل این گزارش این باشه. تهدیدهای محیط زیستی دیگه فقط یک گزینه در کنار ریسک‌های دیگه نیستن. اینها دارن تبدیل میشن به بستری که تمام ریسک‌های دیگه روی اون اتفاق میفتن.
یعنی چی؟
به عبارت دیگه، تغییر اقلیم دیگه یکی از بازیگران نمایش نیست. خود صحنه نمایشه. امنیت، ثبات و رشد جهانی در سالهای آینده همشون روی این صحنه اجرا خواهند شد.
و این یک سوال نهایی رو برای شما باقی میگذاره تا بهش فکر کنید. با توجه به اینکه انتشار اطلاعات نادرست به عنوان دومین ریسک بزرگ کوتاه مدت شناخته شده، این نبرد تمام عیار بر سر واقعیت چطور روی توانایی جمعی ما برای مقابله با بحران‌های بلند مدت و کاملاً واقعی محیط زیستی تأثیر میگذاره؟ وقتی بخش بزرگی از دنیا درگیر اینه که اصلاً چه چیزی حقیقت داره و چه چیزی دروغ، چطور میتونیم بر سر راهکارهای پیچیده برای نجات سیارمون به توافق برسیم؟